به صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. انا لله و انا الیه راجعون. تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، هم ایام شهادت جد غریب و مظلومشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفا و جان برکف اون حضرت رو، و هم تسلیت عرض میکنم خدمت اون حضرت جساراتی رو که تو این ایام از طرف دشمنان دین، کسانی که سالیان درازی در دنیا از خودشون چهره انسانهای آزاداندیش و اهل سلم و اهل مدارا و اهل به اصطلاح خودشون تولرانس و انعطاف و امثال اینها نشون داده بودن و تو این ایام پرده از چهره کثیف و پلید اینها کنار زده شد و حقیقت اونها رو آشکارتر کرد. و اغلب دوستانی که در خدمتشون هستیم سنشون اجازه نمیده اون دورانی که ما وارد سنین جوانی شده بودیم و حالا دوران دبیرستان و بعد هم دوران دانشگاه، دو تا نماد بزرگ وجود داشت. یک نماد، نماد انقلابیگری و مبارزه و مسافه با مظالم سرمایه‌داری تحت عنوان مارکسیسم، کمونیسم، با روایت‌های مختلف که در دنیا داشت، در چین، در کوبا، در آلبانی، در جاهای مختلف، حالا هر روایت مختلفی بود، و در ایران هم گروه‌های مختلفی بر همین مبنا شکل گرفته بود. یه عده توده‌ای ها بودن تحت نفوذ شوروی اون روز، یه عده ماویستا بودن تحت نفوذ چین، یه عده پیروان انور خوجه بودن تحت نفوذ آلبانی و جریانات مختلف مارکسیستی. به هر حال یک نماد روشنفکری و انقلابیگری نماد مارکسیسم بود تو اون دوران. علیزا جوانهایی که ارق مبارزه با زور و ستم و اجحافات نظام سرمایه‌داری داشتن جذب این گروه ها میشد. در برابر این گروه ها جریانات غربگرا بود، جریاناتی که به لیبرالیزم غربی گرایش داشت. اون روز لیبرالیزم غربی مظهر انعطاف، مظهر صلح، مظهر لبخند، مظهر سلم و امثال اینها خودش رو معرفی میکرد. خیلی آزاداندیش، خیلی بدون تعصب و امثال اینها. خدای متعال پرده از چهره هر دو جریان انداخت، هم از چهره مارکسیسم این پرده انقلابیگری افتاد و نظام مارکسیستی در اداره اتحاد جماهیر شوروی ابتدا و بعد هم کشورهای اروپای شرقی به بن‌بست رسید و فروپاشی مارکسیسم رو همه به چشم دیدن. چیزی که باورشون نمیشد خیلی از جریانات، فکر میکردن که مارکسیسم دنیای آینده رو تسخیر خواهد کرد، نظام سرمایه‌داری غربی رو تحت تاثیر همون تفکر دترمینیزم تاریخی، جبر تاریخی داشتن، معتقد بودن که مارکسیسم حاکم میشه بر دنیا و نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم از پا در خواهد آمد. خب عملا دیدیم اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید با همه اقتدارش و بعد هم اروپای شرقی کشور به کشور مارکسیسم رو ترک کردن. این از یک سو بود. حتی کشورهایی که هنوز هم مدعی باور به مارکسیسم هستند میبینید که انعطاف‌های غیر قابل جمع با تفکر مارکسیستی درشون اتفاق افتاده، یعنی مسالمت با جریان سرمایه‌داری و گرایش به سرمایه‌داری خصوصی در داخل کشورهاشون و اینا، که حالا نمیخوام وارد بحثای نقد مارکسیسم بشم. در برابر دنیای غربی که ادعای خیلی آزاداندیشی، آزادفکری، صلح طلبی و یک آغوش باز در برابر هر نوع جریان فکری از خودش نشون میداد و مارکسیسم رو به خشونت و به دیکتاتوری به اصطلاح پرولتاریا که خود مارکسیستا قائل بودن برای خودشون نسبت میداد و خودش رو معتقد بود که خیلی آزاد، لیبراله، هیچ تعصبی نسبت به هیچ چیزی نداره. پرده از چهره اینا هم خدا انداخت. یعنی این صحنه هایی که ما این روزها میبینیم توی دنیا، اگر اون تصویری رو که مثلا 50 سال پیش تو دوران جوانی ما تو دانشگاه از این لیبرالیسم غربی عرضه میشد و روشنفکرای زیادی مروج اون بودن، خیلی از اساتید دانشگاه تحصیل کرده های غرب بودن و مروجان غرب زدگی در دانشگاه های ما در بین جوانان ما، اصلا باورتون نمیشه یه همچین چیزایی ممکنه تو فرهنگ غربی رخ بده. خب اونها که قائل به خدایی بودن و الهی بودن قرآن نیستن، اینم یک کتابی مثل کتابای دیگه میدونه. این چه رزالتی است، این چه خباستی است. خب اینایی که مسلمونا رو متهم میکردن که شما نمیدونم تو فتح ایران، فتح نمیدونم بعضی از کشورها کتاب سوزی کردید، نمیدونم چنین و چنان کردید، این کار چیه شما دارید میکنید؟ با مبانی تفکر لیبرالیستی چجوری قابل توجیهه که تحمل نمیکنید یک کتابی که مورد احترام یه گروهه؟ چطور وقتی که مثلا حالا اونم قبول نداریم ما اون گروه ها رو، جریانات مثلا مثل طالبان و امثال اینها وقتی که توی افغانستان میرفتن اون بت‌های تراشیده شده سنگی که از بودا توی کوه‌ها تراشیده بودن بودیستا، وقتی میرفتن اینا رو خراب میکردن چه سر و صدایی برپا میشد تو دنیا که آقا چرا اینا مورد اعتقاد یه گروه هم توی دنیا، چرا توهین و جسارت؟ خب یه کتاب چی میکنه با شما که اینقدر بی‌تحملید و اینقدر باطن خبیثتون رو دارید نشون میدید؟ میگه کتاب دیگه. سوزوندن کتاب یعنی چی؟ چه جوری با آزاداندیشی جمع میشه؟ نا میگن آزادی بیان، ما میگیم آزادی بیان یه شاخه دیگرش آزادی اندیشه است. یعنی به هر کسی اجازه میدید شما که فکرش به هر نقطه‌ای رسید به همون چیز باورمند بشه. خب حالا یه عده تو دنیا جمعیت اقلن 2 میلیاردی و قطعاً بیشتر از 2 میلیاردی معتقد به این کتابند، این کتاب رو براش احترام قائلند، همونطور که مسیحی‌ها برای انجیل احترام قائلند، یهودی‌ها برای تورات احترام قائلند، اینها عهد قدیم رو محترم میشمرند یهودی‌ها و مسیحی‌ها هم عهد قدیم هم عهد جدید رو در قالب بایبل و کتاب مقدس محترم میدونند. خب بی احترامی کردن به چیزی که مورد احترام یک شخصه، خب این قطعاً با مبانی اخلاق لیبرالیستی هم قابل جمع. این چه خباست و رزالتی است که دنیای غرب داره از خودش نشون میده؟ و این همون کاری است که قبل از ظهور قرار اتفاق بیفته. یعنی پرده نفاق از چهره همه نظام های غیر الهی فرو خواهد افتاد و این چیز عجیبی نیست، غیر منتظره نیست برای ما. این اقتضای در واقع جریان شیطان پرستی است که با سازوکار صهیونیسم و با اقتدار نظام‌های حکومتی غرب تو دنیا داره عمل می‌کنه. چیز عجیبی نیست، اتفاق غیر منتظره‌ای نیست، حادثه پیش‌بینی نشده‌ای نیست. اینا باید همینجوری رسوا بشن در همه عالم. و به لطف الهی دیدید هر بار که یک جسارتی یا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردن، اللهم صل علی محمد، کاریکاتورهای موهن کشیدن، توهین کردن، دیدید که گرایش به اسلام چقدر بیشتر، چقدر روی آوردن و مسلمان شدن همون غربی ها که تو کشورشون تحت عنوان آزادی بیان چنین جسارت هایی به پیامبر اسلام، به پیامبری که مورد احترام 2 میلیارد جمعیت روی زمینه کردن، هر چی اینا بیشتر جسارت کردن، خودشون آمار میدن که مسلمان ها تو غرب داره بیشتر میشه و پیشبینی میکنن تا چند دهه دیگه اسلام دنیای غرب رو میگیره، یعنی اکثریت غربی ها مسلمان خواهند شد. از اون طرف هم این جسارت هایی که به قرآن میکنن. خب من مکرر دیدم کسانی که مسلمان شدن از غربی ها و میگن اتفاقا چون این قرآن رو سوزوندن، ما رفتیم ببینیم تو این قرآن چیه که دارن میسوزوننش، و وقتی خوندیم دیدیم چه حقایق متعالی، چه آموزه های اخلاقی بلندی، چه تعالیم مستحکم اعتقادی تو این کتاب هست، و این سبب شد که ما در اثر اون کتاب سوزی به قرآن رو بیاریم و از قرآن به اسلام راهنمایی بشیم، مسلمان بشیم. کار اینا چنین اثری داره؟ ولی دو تا کاغذ رو سوزوندن که از در ما چیزی نیست. حقیقت قرآن زنده میشه با این سوزاندن، همونطور که حقیقت ابا عبدالله حسین علیه السلام با به شهادت رسوندنشون بیشتر زنده شد، جاودانه شد. این همه موج عظیم گرایش به حضرت ابا عبدالله علیه السلام، این بیوه همون شهادت مظلومانه حضرت ابا عبدالله در گودی قتلگاه. بنابراین سوزاندن قرآن هم همینه. یادم بچه که بودیم، حالا شاید بعضی از قدیمی های تو جلسه یادشون باشه که یکی از نوحه هایی که ناظر بر اون صحنه جسارت یزید علیه اللعنه به سر مطهر ابا عبدالله شد، یکی از نوحه هایی که میخوندن این بود، میگفتن با کلام الله بازی میکنی، با کلام الله بازی میکنی. قرآن و امام دو نماد و دو نمود و دو جلوه از یک حقیقت هم. امام زمان علیه السلام شریک القرآن است. امام زمان قرآن مجسم است و قرآن امام مکتوب است. یک حقیقت هم در دو جلوه، در دو ظهور. بنابراین هرچه با حضرت ابا عبدالله کردن اثرش رو ببینیم دیگه. چه شد؟ هرچه هم با کتاب شریف و عظیم قرآن میکنند همین داستانش. اینا هرچه خباست میکنند هم باطن کثیف خودشون رو علی رغم اون ظاهر بزک کرده ای که غرب از خودش جلوه میداد آشکارتر میکنند، و نفرت رو تو قلوب غیر مسلمان ها نسبت به خودشون افزون میکنند. یعنی هر آدم آزاداندیشی، هر آدم متفکری وقتی میبینه به یک کتاب، این کتاب خب با شما چه کرده، به یک کتاب اینجوری کینه ورزیده میشه و این کتاب اینجوری به آتش کشیده میشه، خب هر آدم آزاداندیش این کار رو نفی میکنه، میگه خب کتاب یعنی چی بسوزونیم کتاب، و این سبب میشه اقبال بشه. همونطوری که به شهادت رساندن امام حسین سبب اقبال دنیای امروز به امام حسین علیه السلام شده، همونطورم به آتش کشیدن قرآن سبب اقبال دنیا به کتاب شریف قرآن میشه. اینا چیزهاییست که بعده داده شده به ما، بعده داده شده به ما. لذا میگم خیلی ما برامون غیر منتظر نیست، جا نمیخوریم که یعنی چی این کارو میکنن. نه، میگیم طبیعیه. یادم خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه، روز بعد از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و به شهادت رسیدن شهید بهشتی و تعداد زیادی از عناصر مؤثر و مفید انقلاب، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس، فردا صبحش مردم رفتن جماران، سینه زنان، اشک ریزان، با لباس مشکی رفتن خدمت امام برسن. امام اینجوری که به خاطرم مونده، صحبتشون رو اینجوری شروع کردن: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. این حادثه منتظره، این حادثه منتظره. بعد شروع کردن توضیح دادن که این چیز غیر منتظره ای نبود، شهید بهشتی که اینجوری سینه‌شو سپر کرد در راه اسلام، در مبارزه با دشمنان اسلام، با دشمنان انقلاب، با دشمنان ایران، طبیعی بود که اینو به شهادت برسونن، چیز عجیبی نبود. بعد امام فرمود که اون چیزی که من بیشتر قصه دارم براش شهادت شهید بهشتی نبود، مظلومیت این سیکل بود که چقدر ناجوان مردانه جریانات سیاسی مخالف علیه او کار کردن و این سید مظلوم چقدر بزرگوارانه دم بر نیاورد. من فرمودم من بیشتر برای او دل امینم، نه برای شهادت. شهادتش چیز غیر منتظره ای نبود. حالا میخوام عرض کنم که به آتش کشیدن قرآنم چیز غیر منتظره ای نیست. پایین افتادن پرده از چهره کریه و شیطانی دنیای غربه. حالا دنیای غربم که میگیم تفکر غربی است، یعنی من معتقدم شرق و غرب یکی هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم مثلا امریکا و فرانسه و آلمان و نمیدونم سوئد و دانمارک و اینا دنیای غربن، اما روسیه و چین و امثال اینا نه دنیای مثلا غرب نیستن. نه، هر دو اینا مبتنی بر تفکر اومانیستی، تفکر در واقع ضد خدایی و الهادی شکل گرفتن. این در واقع جریانات حاکم بر دنیای امروز و در ریشه یکی هم. در ریشه یکی هم. شعارهاشون با هم متفاوته، ظاهرشون متفاوته. و الا به قول امام خدا رحمت کنه میگفت که شوروی از امریکا بدتر، امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از نمیتونم شوروی بدتر، همشون از هم بدتر. یعنی همه یکی هم اینا. الکفر و ملتون واحده، کفری ملت واحده است، یه جریان واحده. اینجوری نیست که حالا ما از مثلا امریکا خیلی درچرکینیم، خیلی هم دلشادیم از شوروی، از روسیه. نه، اونا هم تو باطنشون همینه، تو باطنشون همینه. ما باید حقیقت رو بشناسیم، بازی نخوریم تو این دنیایی که قربت اسلام، قربت مکتب اهل بیت علیهم السلام به این روشنی داره آشکار میشه. اینکه دنیا پر از ظلم و جور میشه، بعد از اون امام عصر ارواحون فدا دنیا رو پر از عدل و داد میکنن، اینا ظهورات پر از ظلم و جور شدن دیگه. یه وقت ظلم و جور اینه که سر یک کسی رو میبرن، یک کسی رو مورد در واقع تعرض قرار میدن. یه وقت هم ظلم و جور اینه که به مقدسترین کتاب عالم جسارت میکنن، این هم ظهور ظلم و جوره. غیر از این ما منتظر نیستیم. من اگر روایت‌های دوران قبل از ظهور رو برای شما بخونم، بعضیاتون قالب توهی میکنید که اگه بگم چه اتفاقی میفته قبل از ظهور. اینا تازه مقدماته. چه اتفاقاتی خواهد افتاد قبل از ظهور؟ روایات خیلی تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده است. ازا میگم خودمون رو نبازیم، خیلی هم برامون غیر منتظر نباشه. طبیعی این اتفاقی که میفته. فقط غیرت خودمون رو حفظ کنیم، همیت خودمون رو حفظ کنیم. تماشاچی منفعل صحنه این خباثت ها و جنایت ها نباشیم. امیدوارم ما عقب نیفتیم از بقیه، ما از عراقی ها عقب نیفتیم. اونجا هم یه عده بچه شیعه به غیرت آمدن، رفتن حمله کردن به سپاه. من نمیخوام اونو توصیه کنم به این حمله کنیم، ولی کردن این کار رو دیگه. حمله کردن به سفارت سوئد، سفیرشون هم فرار کرد رفت تو نمیدونم سفارت خونه امریکا. از اونجا هم همه عوامل سفارت خونه سوئد همشون ترک کردن. عراق هم سفیر خودش از سوئد فرار کرد. نبازیم خودمون رو، فکر نکنیم که حالا مثلا دنیای غرب اگر ما یه حرکتی انجام بدیم بیاد مثلا با ما چه بکنه. طبیعیه دنیای غرب خباثتش رو نسبت به ما اعمال خواهد کرد، چه ما سکوت کنیم چه فریاد بکشیم. علی حال امیدواریم اون روح غیرت، اون یعنی هر چه که اینا خباثت بیشتر میکنن، ما غیرتمون بیشتر باشه، همیتمون بیشتر بشه، انرژی و نیرومون برای رویارویی با این جریان کفری که در عصر قبل از ظهور میخواد میدان دار بشه بیشتر بشه. تماشا نکنیم و بگیم خب حالا کردن دیگه، کاشکی نمیکردن. همین. امیدوارم خدای متعال این عصر عاشورا، این جهان عاشورایی، یعنی از یک سخنرانی من دارم، سایتم باید باشه، مال خیلی سالهای قبله، گفتم که از عصر عاشورا شام غریبان شروع شد و این شام ادامه دارد تا ظهور حجت خدا. شام غریبان تمام نشده، الان شام غریبان عالمه. ما امیدوارم با ظهور حجت خدا این شام به صبح عدالت، صبح دیانت، صبح معنویت، صبح امنیت، صبح فضیلت، صبح اخلاق و کرامت انشالله مبدل بشه. انشالله. به هر تقدیر قطعا این عمل، عمل زشت منهای عقیده به دین، منهای مسلمانی، یک عمل پلید، کثیف و غیر قابل دفاعه. هیچ کسی تو هیچ جای دنیا نمیتونه کتاب سوزی رو تجلیل بکنه و توجیه بکنه، اونم یه حکومت و یک نظام سیاسی اون کار رو حمایت بکنه و پلیس خودش رو هم مأمور کنه که کسی به این قرآن سوزان یه وقت تعرضی نکنه. امیدوارم هم حکومت ما غیرت بیشتری از خودش نشون بده در برابر این اتفاقی که میفته. اینکه حالا مثلا آقای وزیر امور خارجه گفتن بله ما از نمیدونم رئیس سازمان ملل انتظار داریم که مثلا محکوم بکند، این حرفا، این نشد همه یه کار. این کارم بکنن، این حرفم بزنن، اما این تنتهای کار نباشه. غیرت هم خوب چیزی آخر. انشاءالله که غیرت مسلمان ها جرأت این خباثت ها رو از دشمنان ما بگیره، بفهمند که چنین کارهایی اگه بکنن چه هزینه های سنگینی رو باید در قبالش بدن و این عامل بازدارنده باشه. قرآن فرمود چی؟ فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیر ترحبون بهی عدو الله و عدو لکن. یعنی هدف اینه که دشمن جرأت تعرض ازش گرفته بشه. اگه سلاح داریم، اگر مرکب جنگی داریم، اگر هر چیز دیگری داریم، اینا باید نیروی بازدارنده بشه که جرأت چنین کارهایی رو از دشمن بگیره. و امیدواریم با الهام از این انقلاب به حماسه عاشورا ما یاد بگیریم که چجوری میشه غیرت ورزید و یک تاریخ رو تحت تأثیر قرار داد. همون نامه ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز دوم ماه محرم که برای سلیمان ابن سرد خزائی و اشراف کوفه نوشتند و فرستادن، خب تون چی بود؟ فرمودن اگر کسی یک سلطان جائری رو ببینه که او حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه و ظلم میکنه، چنین و چنان میکنه، فرمودن اگر کسی این صحنه رو ببینه ولی به غیرت نیاد و برای تغییر این حاکمیت ظلم و جور اقدام نکنه، بر خداست که روز قیامت این تماشاچی منفعل بی عمل رو در همون جایی از دوزخ جا بده که اون امام جائر و اون فرمانده و سلطان جائر رو جا بده. یعنی غیرت ورزیدن در صدد تغییر برآمدن عاملیه که صف ما رو از صف جنایتکاران، از صف کفار، از صف مشرکین، از صف شیطان پرست ها جدا میکنه. اگر قرار باشه ما غیرت نورزیم و هیچی از ما ظهور نکنه، کجا ما خودمون رو با دوتا سینه زدن و دوتا قطعه اش ریختن ما میشیم حسینی؟ چقدر دیگه حالا این همه سالها خدمتون صحبت کردیم. حضرت فرمود فلکم فیه اسوه، در وجود من حسین برای شما اسوه است. خب ببینیم امام حسین چیکار کرد، متعصی کنیم به او. فلکم فیه اسوه، آیا نشست تماشا کرد یا قیام کرد یا به پا خواست؟ میگم همه حرفا رو خدا لطف کرده تو این سالای طولانی پاسخاشو دادیم. امروز باز یه فایل یه کسی رو فرستاده بودن که همون کرونا هم ظاهرا فرصت ادامه عمر رو ازش گرفته بودی به اصطلاح روحانی. گونه اصلا کربلا برای صلحه، امام حسین هم هدفش صلحه. اصلا دروغ میگن، تحریف میکنن اینا که میگن امام حسین مثلا مبارزه کرد. نمیدونم بابا چقدر وقاحت با این همه صحبتای صریح هست ابو عبدالله. همین نامه رو یه کسی بذاره جلوش، اون سخنرانی امام حسین علیه السلام تو زمان معاویه، هنوزم به درک واصل نشده بود، معاویه و یزید هنوز حاکم نشده بود، تو منا امام حسین چه سخنرانی کرد؟ همه اینا رو هست، فایلش برید مراجعه کنید توی سایت. این در صدد صلح میخواست بر بیاد با معاویه، معاویه که طالب صلح بود، امام حسین وایساد و افشا کرد و با آخوندای وابسته به دستگاه ظلم چجوری حمله ور شد و اونها رو مورد نقد انقلابی قرار داد به خاطر سکوتشون در برابر ظلم دستگاه حکومتی بنی امیه. منادی صلح بود امام حسین، میخواست با یزید صلح بکنه. پناه میبریم به خدا و به هر حال تحریف عاشورا همه جور شده دیگه، اینم تحریفای دوران ماست که از کتاب شهید جاوید اون نجف آبادی شروع شد و همینجوری این جریان ادامه پیدا کرد با نمیدونم نظریه تولرانس غربی و امثال اینا جمع شد و بعد با نسبیت فکری که غربی ها ترویجش کردن که اصلا حق مطلقی وجود نداره، حق من، حق تو، هر کسی به هر یه حقی برای خودش هست، یزید هم در حد خودش حقه، امام حسین هم در حد خودش حقه، هیچ کدوم حق مطلق و هیچ کدوم مقابلشون باطل مطلق نیستن. این تفکرات جفنگیات که نمیدونم امثال سروش و پیروان اونها دیگه تو همین اصلاح طلب ها و اینا مربجش هستن دیگه. حالا اگه حال برحال امیدوار هستیم خدای متعال به ما این غیرت حسینی رو عنایت کنه، این حمیت رو عنایت کنه، این توفیق اقتداء با ابا عبدالله رو عنایت کنه. و میدونیم که نهضت جهانی حضرت مهدی علیه السلام در استمرار و ادامه عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اصلا حضرت مهدی علیه السلام منتقم خون ابا عبداللهه. یادتونه وقتی که از ابا عبدالله تو گودال قتلگاه مورد هجوم قرار گرفت، ملائکه آسمان به هم ریختند، آشفته شدند، عالم بالا نظمش داشت به هم میری. خدا فرمود چه خبره؟ گفتن پروردگار رو نمیبینی با ولی تو دارن چه میکنن با ولی اعظم؟ خدای متعال اشاره کرد به قائمه عرش، شبه یک انسان برپا ایستاده و قیام کرده رو نشون داد، فرمود به هازا و انتقم لهازا، با وجود این بقیت الله انتقام میگیرم، انتقام این اتفاقی که الان داره میفته رو خواهم گرفت. تو دعای ندبه میخونید منتقم خون انبیا، ابناء انبیا و منتقم خون ابا عبدالله هست بقیت الله هر مؤمن شد. یعنی بدونیم که حرکت هست بقیت الله استمرار ماجرای عاشورا است. اینا رو انشالله بفهمیم اگر منتظریم، با این تفکر منتظر باشیم. اگر باورمندیم به ابا عبدالله، متأثریم از این جنایتی که جریان ظلم و کفر و بیدینی و کودتاچیان سقیفه در استمرار جنایاتشون مرتکب شدن در سال 60 هجری، بدانیم که ماجرا چیست و مصداق اون رو تو دنیای امروز ببینیم. خدا رحمت کن شهید متحری رو، سخنانش زیاد شنیدید دیگه، کلیپش رو گذاشتن تو این فضاهای مجازی هر سالم میذارن که میگه چی؟ میگه یزید زمان چیه؟ موش دایانه. چی مشغول کردید خودتون رو و بی تفاوتید نسبت به سخنرانی خیلی هیجانی و داغی کرد شهید مطهری موسی. حالا حال انشالله که الهام بگیریم از ماجرای عاشورا، هم بدانیم که چیه گفتون این شه اقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، جریان کفر و شرک و شیطان پرستی و امثال اینها اقتضای طبیعتش این است، چیز عجیب غریبی نیست. و از اون طرف هم نقش خودمون رو پیدا کنیم تو این مسافه بین حق و باطل. گفت رگ رگ است این آب شیرین، با آب شور بر خلایق می رود تا نفت سور. جریان مسافه حق و باطل یک جریان مستمر تاریخ، یک جریان مستمر تاریخی است و ما مصداق او رو تو زمان و عصر خودمون انشاءالله درک بکنیم و اونگونه که شایسته پیروان راه حق و مدافعان حقایق الهی هست انشاءالله خدا به ما توفیق بده که عمل بکنیم. ببخشید وقتتون رو زیاد گرفتم، ولی بالاخره سکوت در برابر این خباثت و رذالت تو جمع ما هم حیف بود دیگه. و گفتم ولو در حد این چند کلمه که عرض کردم خدمتون، نفرت خودمون و کینه عمیق خودمون رو نسبت به این کار خباثت آمیز جسارت بر قرآن ابراز بکنیم و بگیم که ما تماشاچی ساکت انشاءالله نخواهیم بود. هر وقت که ضرورت اقتضا بکنه سینه ما ستبر است برای دفاع از ارزش‌های الهی و اقتدای به حضرت ابا عبدالله علیه السلام برای دفاع از حقیقت و باطن دین انشاءالله.